بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در باب حضرات خمس به این نکته رسید. سلام علیکم. که مرحوم قیصری فرمودند به این که همه عوالم کتاب الهی هست و مجموعه موجوداتی که در عوالم، چه عوالم کلی چه عوالم جزئی هستند، همه کتاب الهی هست. بعد اشاره کردند، گفتیم که این اطلاق کتاب بر این موارد از باب اصطلاح میتونه باشه، از باب وضع الفاظ برای ارواح معانی هم میتونه باشه. به این سبب وارد شدن و اصطلاحاتی رو مطرح کردن، از جمله‌ای که گفتن به عقل اول ام الکتاب میگن و به نفس کلیه فلک میگن کتاب مهم. بعدشون اشاره کرد به نفس جزئیه فلک و گفتن نفس جزئیه فلک رو بهش میگن کتاب محو و اثبات. حالا بعد آخرش بگیم. آقای آشکری از اول شروع بکنیم اگر اشکال نکنی یه جایزه خوب بگیرم. اما بر این مطلب اشاره کنیم، به این که نفس فلک در طبیعیات قدیم و بعد در نظام معرف به وجود شناسی مشائین دارای جایگاه بلند. فلک دارای دو نفس هم هست، یک نفس کلی یا به تعبیری نفس ناطقه و یکی هم نفس جزئی که مدرک جزئیات و نفس منتبعه یا نفس حیوانی. طبعا مشاری نفس حیوانی از دیدگاه اینها مجرد نیست، اما نفس کلی مجرد. این بحث رو بگیم، یه عبارت سختی داریم، بحثش نسبتا راحت‌تر از عبارتشه. عالم اعیان ثابت حضرت واحدیت عین ثابت فلک رو در بر داره، در حقیقت اسماء اونجان عین ثابت هم در اونجاست. این عین ثابت فلک لوازمی داره. لوازم یعنی چی؟ یعنی استعداداتی داره که اینها همه در مقام واحدیت هست. پس در مقام واحدیت عین ثابت و این عین ثابت استعداداتی داره. ظهور میکنه و تجلی میکنه و در مقام جبروت یا ملکوت میاد و فلک رو ایجاد میکنه. در اثر این تجلی نفس جزئیه فلک هم ایجاد میشه. نفس جزئیه فلک در درون خودش صور جزئیه داره، چون نفس کلیه مدرک کلیاته، نفس جزئیه مدرک جزئیات، پس صور جزئیه رو درک میکنه. خود فلک در حقیقت مظهریست برای عین ثابت، صورش مظهریست برای استعدادات عین ثابت. از اینجا به بعد همون بحثیه که در تنجیم مکاسب و اینها هم دیدیم که این فلک در اثر حرکت و در اثر چرخش دو واقعه براش اتفاق میفته. یکی علم به جزئیات پیدا میکنه، در حقیقت نحوه پیدایش این صور در فلک به سبب چرخش و حرکت اوست، به این که از یک نقطه به نقطه دیگه که میره علم به نقطه سوم برش پیدا میشه و بعد حرکت میکنه به سمت نقطه سوم. نقطه دومی که این چرخش پدید میاره اینه که موجودات عالم ماده رو پدید میاره، در حقیقت تجلی میکنه، ظهور میکنه و حوادث زمینی رو پدید میاره. البته فلک پدید نمیاره، در حقیقت ذات مبارکه الهه، اما به واسطه تابش در این آینه فلک جزئی به وجود میاد. پس ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از نظر چارچوبه، اینو خوب دقت کنیم، میخواییم مطلب رو عبارتمون تطبیق بدیم، یه عین ثابتی داریم که استعداداتی داره، تجلی کرده، فلک جزئی نفس فلک رو پدید آورده، اون نفس فلک هم مدرک جزئیات. نفس فلک یه ویژگی دیگه هم داره و اون این که در عالم ماده هم تجلیاتی داره، منشأ اثر در عالم ماده میشه. این منشئیت اثر و مدرکیت نسبت به جزئیاتش به چیه؟ به حرکته. حرکت فلک این رو پدید میاد. دقیقا مثل وضعیتی که نسبت به انسان داریم ما، یعنی عین ثابت انسان در مقام واحدیت با استعدادات خودش موجوده، این که تجلی میکنه انسان و حالات انسان رو پدید میاره. حالا این وسط یک نکته اضافه شده، یک در حقیقت واسطه ای پیدا میشه که میگیم این در حقیقت اون میتابه فلک رو، بعد از فلک میتابه به ما. این فلک در ادبیات فارسی هم خیلی وجود داره دیگه، یعنی این که فلک تأثیر میذاره در زندگی انسان ها. فلک به سنگ کینه ها شکسته سینه مرا، حالا تو اشعاری که هست بسیار هم نگاه بکنیم هست، شد تأثیر فلسفه اون وقته. چی فرق بودی؟
فلک چندمه یا
همه افلاک فرق نمی کنه، غیر فلک و افلاک. اینا البته وارد جزئیات فلک نشدند، یعنی بحثی که وجود داره وارد این ترتیب‌های افلاک در لسانشون حداقل نیست، اما اگر بخوایم انتباهش بدیم بر حرف مشرا، این از فلک هشتم به پایی میشه دیگه، به فلک هفتم و این جایگاه هایی که برش مطلب دارد. رب گل
نوع
فلک
نیست؟
رب گل نوع فلک نیست؟ رب گل نوع اون که بیان میکنید میره تو همین حیثیت عیان ثابته دیگه، این عقول و اینا میشه کال عقول ارضیه متکافه است که تو اون مرحله میاد،
تو
ادبیات تو اصطلاحی سایه ببین ادبیات رو بلند ولش کن، حالا خب اون چرا تعبیره حاصلی که ترخش او تأثیر داره دیگه. گفتیم هم فلک در نظام اینا دوباره تکراره، قبلا هم چندین بار گفته شده، فلک میگن جسم حسیری غیر قابل انقطاعه. فرقش با جسم های مادی اینه که جسم ماده پاره میشه، او پاره نمیشه، و پوست پیازی هم هست به این معنا که مثل ابرهایی در نظر بگیرید که این ابرها تو هم دوشک ابری بگیرید، یه دوشک ابری جمع کنید یک دیگه روش هر یا ژله مثلا به قول ایشون که قبلا هم تنظیر کرده بودیم، یه وسطش یه گردو بذاریم روش یه به صورت کره ژله مثلا فرض بفرمایید آبی بذاریم، روی او بعد اینکه شکل گرفت یه ژله قهوه‌ای بذارید و اینا تو هم میچرخن، تو هم اینها میچرخن. اون وقت اینی که میگن تکون نمیخوره، یعنی اینی که اگه فاصله مثلا کره‌ای که در داخل این فلکه با هم انقدر، همیشه هم انقدر است. این با فلک که میچرخه، این دوتا با هم میچرخن. منتها یه بحث دارن که بعضی از این افلاک چپ به راست میچرخن، بعضیشون راست به چپ. بعد هم دیده بودن خب ستاره ها زیاد روی چرخشانیست، گفتن داخل این افلاک فلک جزئی هم داریم. به مجموعه تصویری ذهنی عبارت رو ببینیم، این مطلب رو روش اثبات ببینیم در میاریم. خب گفتیم به کتاب و محول اثبات هو حضرت نفس. کدوم نفس؟ نفس جزئی فلک، حضرت نفسی که نفسی که منطبق در جسم کلی است. جسم کلی هم بیرون توضیح شد دادیم.
کتاب
المحل ول اثبات من حیث و تعقل ها بالحوادث. خب تعلق ها به تعقل غلط. خب این منطبع در جسم فلک این کتاب از این حیث هم به واسطه اینکه نفس جزئیه فلک با حوادث زمینی ارتباط داره، یعنی حوادث زمینی از گردش فلک پدید میاد، این من حیث دلیل بر تسمیه است. چرا بهش میگن محو و اثبات؟ به خاطر اینکه این در حقیقت حوادث رو محو میکنه و اثبات میکنه، حوادث رو پدید میاره، حوادث رو از بین میبره. و هذا المحو و الاثبات، این محو و اثبات از جا عبارت یه سخطی داریم همش با هم باید ضمیرا رو این صفت موصوفاش در بیاد. انما یقع صبر شخصیت لطیفی ها فی های نفس فلک. این محو اثبات واقع میشه در صورتهای شخصیهی که در فلکه، یعنی همون صبر جزئیه. به چه اعتباری؟ به اعتبار احوال فلک. این فلک که میچرخه صبر جزئیه پدید میاد در فلک. پس صبر شخصیهی که این صبر در فلکه و به اعتبار احوال فلک اینا پدید میاد. از طرفی این صبر جزئیه و خود فلک اینا لازمه چی هم؟ اللازمت لعیانها. اعیانها این عین ثابت فلک. زمیرها تا اینجا هر ستا زمیره ها برگشت به فلک. خب پس دیدیم که این وقوع این صبر جزئیه در نفس فلک به اعتبار احوال و لوازم و حالات مختلفی است که نفس فلک داره و این لوازم و حالات لازمه، لازمه یعنی در حقیقت مظهری هستند، اینها لازمه یه اعیان ثابتن. اینو گفتم این ثابت خودش دارای استعداداتی است، فلک رو پدید میاره با جسور جزئیش. پس نفس فلک مظهری است برای این ثابت، صور مظهری هستند برای استعدادات این ثابت. اعیان خودشون ظهور در ذات فلک میکنن، اما استعدادهاشون تجلیش صوره. پس به حسب استعدادات اعیان الاصلیه، این استعدادات مال اعیان. خب پس چه شد؟ گفتیم محو اثبات واقع بر صور جزئیه میشه هنوز در مرحله خود فلکی، به حوادث زمینی نرسیم. محو اثبات بر صور شخصیه وارد میشه، این صور شخصیه کجا؟ داخل فلکن. به چه اعتبار پدید میاد؟ به اعتبار حول‌ها و چرخش‌ها و ویژگی‌های فلک. خب این صور شخصیه لازمه چی هم؟ لازمه اعیان ثابته. خود اعیان ثابته نه، استعدادات اعیان ثابته. پس تا اینجا عبارتی. اما المشروط، خب اینجا گفته بود که صور شخصیه پدید میاد. این پیدایش صور شخصیه المشروط ظهورها، ظهور این صور شخصیه، یا بگیم ظهور احوال فلک. میتونید هم به احوال بزنید، یعنی در حقیقت چرخش های فلک مشروط به چیه؟ چی پدیدش میاره؟ میتونید هم بگیم صور شخصیه رو چی پدید میاره؟ این مشروط به اوضاع فلکه. وضع فلک چگونه باشه، این وضع فلک که چی باشه، صور شخصیه رو پدید میاره، صور جزئیه رو. اشاره کردم گفتم چرخش فلک دو تا کار میکنه. یک، چی کار میکنه؟ باعث پیدایش صور در فلک میشه. خب دو، چی کار میکنه؟ از المعده دومی رو بگیم، این اوضاع فلک یه کار دیگه هم میکنه و اون معده آماده میکنه تلک از زوات رو انتطلب بس به تلک از صور مع احوال الفائزت علیها. این صفت اوضاع، اوضاع فلک آماده میکنه نفس فلک رو، ذات نفس فلک، نفس فلک رو آماده میکنه که به وجود بیاره صورتها رو با احوالشون. خب در حقیقت این چرخش فلک باعث پیدایش صور جزئیه شد، یا به تعبیر بهتر تتلبسه، این نفس فلک متلبسه به صور جزئیه شد، صور جزئیه با احوالش با استعداداتش. خب الفائزت علیها من الحق، که این صور بعدن فیض پیدا میکنه علیها، یعنی بر نفس فلک، که البته از ناحیه بالا
اوضاع فلکی،
یعنی چرخش ها میاد فلک رو آماده میکنه برای اینکه چکار کنه؟ صور جزئیه درش پدید بیاد. اینو گفتم صور جزئیه در این چرخش فلک دو کار میکنه. ما الان تو کار اولی، بار دوم اصلا بهش نگفتیم. چرخش فلک دو کار میکنه، کار اولش پیدایش صور، همینو میگیم ظهور. حالا میگم بله، اوضاع فلک، وضعیت فلکه، این که اینجوری باشه یا اینجوری باشه، این باعث وحالتی در فلک میشه، باعث یک صفتی در فلک میشه. حالا المشروط ظهورها، که این ظهور این حالات، ظهور این احوال، شرطش اوضاع فلکه. شما وقتی میچرخی عرضت عوض میشه، چرخش شما اوضاعته، عرضی که بر شما عارض میشه جدیه که برات عارض میشه. پس این اوضاع فلک، نسبتهایی که افلاک با هم پیدا میکنن، این ظهور این احوال رو پدید میاره. خب اوضاع فلک خودش چیکار میکنه؟ میگه المعده آماده میکنه لتلک الزوات، برای این که نفس فلک متلبس بشه به این صور، این صور مع احوالها. این احوال دوم رو میتونیم بزنیم یعنی مع مظاهرها، یعنی مع در حقیقت اون حوادث زمینی که پدید میاد. تلبس
دوم
میشه
احوالش.
آره؟ تلبس دوم میشه احوالش. حالا نمیدونم الان این چه احوالش، یعنی همون چارچوبه که گفتن مطلبش روشنه، عبارتش مهم در بیاریم. یه این ثابت داریم، یه استعداد داره، یک نفس فلک داریم، یک صورتهای جزئی داخل فلک داره. این هر دو تجلی میکنن. چی پدید میاد؟ حوادث زمین. این حوادث زمین احواله، نه احوالها. بعد یه نکته میگه، میگه فکر نکنید این از خود فلک ها. نه خیر، اینا الفائزت علیها، الفائزه در حقیقت صفت برای صوبره. این صوبر با احوالشون فائز میشن، تجلی میکنن، عطا میشن. علیها اینه علی نفس فلک از ناحیه خدا. خب این چجوری؟ به اسمهای مختلف تجلیه به اسم مدبر کنه، فلک تدبیر میکنه، میچرخه. تجلیه اسم ماهی کنه، فلک محو میکنه. تجلیه اسم مثبت کنه، تجلیه اسم فعال نمایشا میکنه. و امثال زاد نواب نداره. الفائزة علیها من الحق سبحانه باسم المدبر. واب نداره. بالاسم المدبر، اسمی که این صفت دارد، مدبر است. کدومو؟ ظهورها
دادها داد احیان الاسمیت المشروب ظهورها در اوضاع
فلکی. به چی زدی ظهورها رو؟ ظهور این استعدادات و اوزار فلکه. نه، چون استعدادات ها خود به اعیان، استعدادات اعیان، به حسب استعدادات اعیان صور در فلک فرید میاد. لذا المشروط ظهور احوال فلک، استعدادات اعیان که مشروط نیست به اوزا. البته چون به نوعی رابطه علمیه، این هم میتونید بگید، اشکال نداره. یعنی بگیم در حقیقت ظهور اون استعدادات احیان شرطش اینه که فلک تغییر بکنه، شرایطی پدید بیاره اون ظهور کنه. یا الان عبدش نمیست مثلا روشنه. حالا اونم نکته شما قابل تعمل. خب این تمام. بسه حالا چند تا عالم گفتیم، به یه نسان چهار تا، به یه نسان پشت. اگر گفتیم حضرت احدیت و حضرت واحدیت رو یکی گرفتیم، کما اینکه معمول این گونه میگیرن، ما یک حضرت غیب مطلق پیدا میکنیم که همین احدیت و واحدیت باشن، یک حضرت جبروت، یک و ملکوت اعلی، یک چهار سومی حضرت ملکوت اسفل که عالم مثال باشه، و چهارمی هم حضرت ناسوت و حضرت مرد، یا عالم ملک و عالم ناسود. اگر هم نه اون احدیت و واحدیت رو دو تا گرفتی میشن، تا حالا تو معمولا چهار تا میگیرن، لذا تا حالا حضرات چهار بانه. از اینجا به بعد یه بحثیست که جلسه بعد هم باید باهاش سر و کله بزنیم و کار داشته باشیم. یک حضرتی عرفا دارن به نام حضرت انسان کامل. اولا این نکته رو بگیم، ما تا کنون این حضرات طولی بودند و یک نظام هندسی مخروطی شکلی تزویر شد. حضرت انسان کامل در طول نیست، اینجور نیست که بگیم جاش کجاست. برخی مثل جندی دیگه زفتشان، جندی مسئلی داره، تنزیلی داره، میگه حضرت انسان کامل مثل یک آینه ایست که در میانه هستی آویزون شده. ما تا کنون از آینه که تعبیر میکردیم فقط برای انتقال نور استفاده میکردیم از مثال. یعنی وقتی میخواستیم مثال رو بزنیم، میگفتیم این مثال آینه نور رو میگیره، از خودش ساطع میکنه. الان آینه رو این مثال نگیرید، آینه چیزی که درش نگاه میکنید ببینید. یعنی مثال آینه رو نه، اون مثال تا کنون آینه ای بود که ما پروژکتور توش مینداختیم، اون نور رو منعکس میکرد. الان از این بعد مثالی که میخوام بگم آینه ای میبینید که داره توش عکس بقیه رو میبینید، یعنی عکس رو میگیره، نه اینکه حقیقت هم بازم به ما منتقل میکنه، اما اینگونه تنظیر کنیم میخوام جایگاه انسان کامل رو در بیاریم. نظام عکسی رو در نظر میگیریم، در بالا وجوداتی بود و غرق آینه ها شد و این رسید تا عالم پایین، همه هم غرق در آینه بود. در میانه این نظام که غرق در آینه هایی است که برخی رو به بالا داشتن اسماء مستعصره، بعضی رو به پایین داشتن، بعضی زنگا، یک آینه گرد توپی آویزونه که این تمام آینه ها در او عکسشون افتاده. چون گرده تمام هستی رو نشون میده، ما بقیه آینه ها هر کدوم آینه های صافی بودن، از یک طرف نور میگرفتن به جای دیگه میتابون. البته ممکن بود یک موجود مظهر دو آینه باشه، یعنی دو تا نور با هم بیان به دو تا آینه بخورن بیافتن روی نقطه. تا اینجا تمام نظام هستی با آینه های تخت مواجه بود، بسیار آینه های تخت. حضرت انسان کامل یک آینه مانند توپ، غرق این تعاب، غرق آینه های کوچکیست که همه چی درش دیده میشه. این جام جهان نما دقیقا در اصطلاح عرفا به همینه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، یا این بیده میداره که ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهان نما بکنه. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، حجاب هم میگه تعبیری که از آقای عباسی فرمودند رمی من غیر رامن نبود، حتما درست بود. من با بگی که این آینه است، میخوام جایگاهش رو در نظام هستی شناسی بگیم کجاست. و اساسا حالا تنظیری که بعضا عرفا میگن، میگن اینی که یهو گفت تبارک الله احسن الخالقین تفاوتش با بقیه است. همه عالم آینه هاشون تخت بود، این یه آینه مدبر ساخته شد. حضرت انسان کامل در طول بقیه حضرات نیست، اما آینه ایست که بالاش جهی و تارم اعلانشونی، بالاش حتی تا واحدیت پیش گیره، مادونش جهی تا پیش پای خود نبینید، تا پایین هم بشون. این رو هم فقط و فقط درباره انسان قائلند. یکی از شروط این مطلب رو اعتدال گرفتم، گفتم یکی از ویژگی های این انسان کامل هم اعتدال، یعنی همه رو باید به اندازه خودشون بشون بده، هم باید در بعد مادی رو دارا باشه هم بعد ملکوتی.
از سر اون آینه میبینه که
شرطمون به هم بخوریم، حالا باز نصفش قبول
کنیم.
حالا سؤالی که وجود داره اینه که اینجا یه سؤاله و اون این که آیا این ویژگی همه انسان هاست یا ویژگی کملینه. اومدن گفتن این که آیه شریفه میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض فعبینها و حملها الانسان فعبین ان یحملنها فحملها الانسان، این معلوم میشه انسان مطلق این ویژگی رو داره، منتها به صورت شحنی باید بتواند این ویژگی رو در خودش به فعلیت برسونه. باز برای این که تنظیر کنیم، مثل این که همه این بوی رو دارن، این آینه رو دارن، منتها این آینه های بالاش زنگار گرفته، از پایین شروع میشه، هی باید آرام آرام این زنگار رو باز کنه، زنگ رو باز بکنه، تمیزش بکنه، پرده را از روش برداره، این توانایی داره شخص. از انسان کامل یه ویژگی مهمی در عرفان اسلامی پیدا شده و اون این که این به شدت شیعی شده. پارسال که بحث رو شروع کردم گفتم عرفان اسلامی لاجرم باید شیعی میشد. این که حیدر آموری پیدا شده و اینا رو آورده به خاطر اینکه نظام کلامی ما و اعتقاداتمون به ائمه با این ساختاره. اصلا شاکله جایگاه امام، جایگاه معصوم، جایگاهی که برای این قائله کمه در یه نقطه به هم تلاقی میکنه. یک گروهی که خودشون شیعه نبودند شروع میکنن از مقطعی حرفهایی رو به چشم شهود میرسند که قبلا خبرش به گوش شیعه رسیده بوده. از این مقطع این تجلی یکی قفل شده هم بعد در کلام صدرا و بعضا آرام آرام اساسا رنگ شیعی میگیره به گونه‌ای که تقریبا دیگه در میان اونها صوفیه است. این عرفان تقریبا در خدمت نمیتواند در خدمت اندیشه شیعی نباشه. حالا اونا میتونن چرا بر خداشون تطبیق میکنن، اما حالا بذاریم این بحث هست. بدونیم جایگاهش چی شد. نظام برای یک شخص همه هستن. این میگه انسان همه، اما هر دوره ای به عقیده اینها باید یک دونه کاملش رو داشته باشه. کار بحث انسان کامل هم ادامه داره، ولی این آینه در میانه هستی هست و این هم میگن اون وقت ارتباطش با اون حقیقتی که میگن حقیقت محمدی و بحثایی که مطرح میکنن یال جای خودش. پس ما فعلا این انسان کاملش رو بخونیم. ما تا حالا اومده بودیم چیا رو گفته بودیم؟ گفتیم حضرت شهادت مطلق، غیب مطلق، غیب مضاف به قصی به قسمه، پنجمینش ول انسان کامل، کتاب جامع لحاظه الکتب المذکورت، همه رو در بر داره. لأنه نسخه العالم الکبیر، این نسخه عالم کبیره. همه اون عالم کبیر در این هست. قال عارف ربانی علی ابن ابی طالب، که این امیرالمومنین ظاهرا نیست، علی ابن ابی طالب قیروانیه که میگم از ظاهرا از همین جا اومده. حالا یکی از دوستان یه تحقیقی بکنه، یه نگاهی بکنه. آقایم علیه السلام اما گوش کن، واقعی ننوشته کردم الله، تو مال شما نوشته، تو نسخی که مهادری نوشته. نه میخوام بگم این پیداست، اینا رو بعدی ها مستنسخین بعدی نوشتن. این که اینجا علیه السلام مثل همون رضا علیه السلامی که از این استنساخ ها زیاده. دوا و کفیک و ما تشکر، این دا و کفیک دوا و کفیک دوا و کفیک دوا درون خودته ولی نمیدونی، ودا و کفیک حالا منک من مفید و ودا و که منک و ما
ترسرو
و تزعمو انکه جرمون صغیر و فیکنت و العالم الاکبرو و انتل کتاب المبین اللذی و انتل کتاب المبین المبین اللذی به احرفهی یظهر المزمرو یا یظهر المزمرو ظاهر می شود یا ظاهر می کند مزمرات را. بله این که معروفه، من هم الان وقتی داشتم امرو مطالعه می کردم دیدم یه عده گفتن که مال علی ابن ابی طالب، آیا حسن زاده گفته مال علی ابن ابی طالب قیروانیه، مطالعه می کردیم از اشعار حضرت، بعید نیست اینجور چیزا معمولا به اسم همی هم. خب مطلب هم روشنه دیگه، مطلب ترجمه که نمیخواد دیگه میدونیم. وقال شیخ، شیخ در اصطلاح اینجا ها یعنی فویدی، انا القرآن و سبع المثانی، من قرآن هستم و سوره حمد. سبع المثانی چون هفت آیه داره و دو مرتبه میگن نازل شده، بهش میگن سبع المثانی سوره حمد. دو آیه، هفت آیه داره و دو مرتبه نازل شده. نه آقای آشغالی داری یواش یواشون قرار رو هم بزنی. و روح و روح، لا روح العوامی، من روح روح هستم نه روح اجسام ظرف ها. یعنی جسم ها روحی دارند و ما روح اون روح ها هستیم. فؤادی عند مشهودی مهمه، قلب من پیش اونی که مشهود منه که عقول باشن، من دارم عقول رو میبینم، قلب من پیش عقول مونده. یشاهده و عندکم لسانی، اون اونجا مونده و عقول رو نگاه میکنه، زبان من پیش شماست، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. و من حیث و خب حالا فمن فمن حیث و روحه و عقله، اون مراتب حقانهی که قبلا اشاره کردیم و یادون باشه، از این انسان در مراتب سیر و سعود خودش، از حیث قلب و روحش که مدرک کلیاته، حالا یا به اجمال یا به تفسیر، این میشه امول کتاب. من حیث و قلب او که اجمالیش بود کتاب لوح محفوظه، من حیث و نفسهی که در حقیقت مدرک جزئیات کتاب محو و اثباته. امول کتاب رو میگفتیم چیه؟ مقام عقوله. خب مقام عقول جایگاه کی بود؟ مقام عقول جایگاه بساطت بود. عقول کلیات رو به نحو بساطت ما فوق تفصیل درک می‌کردن. خب این روح هم همون ملکه بسیطه انسانه. قلب کدوم بود؟ مدرک کلیات بود، به تفصیل لوح محفوظ می‌شد. من حیث و نفس کتاب محو و اثبات میشه، چون در حقیقت مدرک جزئیاته. فهیه، این فهیه از نظر ضمیر برمیگرده به انسان کامل. چرا ضمیر مؤنث اومده؟ به اعتبار خبره. فهیه یعنی انسان کامل، صحف مکرم است، المرفوعت المتحر است، التی لا یمسها ولا یدرک اسرارها و معانیها الا المتحرون، اونیست که اسرار و معانیشو جز متحرون درک نمی کنن. من متحرون از چی؟ من متعلق به اینه، کسایی که متحر من الحجاب ظلمانی هستن، اونایی که از حجابهای ظلمانی ماده تکیر شدن. خب و ما ذکر من الکتاب، ما تا حالا تموم شد بحثمون، یه تیکه مونده برسیم سر تنبیه. حالا ما تا حالا کتاب ها رو گفتیم، میگه اینا عوالم کتاب بشونن و الا دونه دونه موجودات هم کتابن. چرا؟ حاضر اینکه دونه دونه موجودات هم سری از حق نهفته در اونها هست. و ما ذکر من الکتب انما هی اصول الکتب الالهیه و اما فروع اونها فکل ما فی الوجوده، عقل و نفس و قوای روحانیه و جسمانیه و غیر اونها که حتی حیولا باشه و افرادشون، لانها به خاطر اینکه مثلا قوای روح جسمانیه و حیولا هر دو در مرتبه ملکن، عقل و نفس هر دو در مرتبه جبروتن و ملکوت که البته یک مقام بودن، لانها مما، به خاطر چی؟ به خاطر این که کل ما فی الوجود از زمره اموری از زنها میخوره به کلو مما تنتق صوفیها احکام الموجودات، در اونها احکام موجودات ثبت شده. در تمام اینا احکام موجودات، موجودات یعنی کدوم؟ یعنی موجودات عالم واحدیت. در حقیقت احکام اونها، آثار اونها، تجلیات اونها در اینها هست. موجودات که اسماء و صفات باشن احکام ال آثاری دارن، یعنی مظاهری دارن که اینها باشه. حالا مما تنتق صوفیها احکام موجودات، این همه اینها اما کلها او بعضها. حالا در برخی از این موجودات همه اسرار هست، احکام هست، در بعضی بعضها هست. در انسان کامل همه هست، در بقیه بعضه. سوا اولکان مجملن او مفصلا، در برخی این اسرار و احکام به صورت اجمال اومده، در برخی به صورت تفصیل. و اقل و ذالک، اگه هیچ انتقاشی هم درشون نباشه، بالاخره نقش این ثابت خودشونو که دارن، چون هرچی مظهر این ثابت خودشه. و اقل و ذالک، یعنی اقل الانتقاشات یا اقل انتقاش احکام وجودات، انتقاش احکام این خود اون موجوده فقط. بالاخره اون که هست توش، چون اگه این ثابت نبود نور از آینه کدوم آینه میمد این رو روشن میگرد. والله اعلم تا شنبه انشاءالله.